اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. وفاء الدلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی. خب فرق بین قطع موضوعی و طریقی رو بیان کردیم. حالا با اون اشرافی که و تفاوت این دو داریم میخواییم وارد بحث بشیم. بحث ما مربوط به این سوال هست که اگر به جای قطعی که طریق الالحکم است، اماره ای بر حکم نشست، میتواند بسان اون قطع نقش یک منجز رو در قبال حکم ایفا کنه؟ قطع طریق منجز تکلیف بود، آیا اماره بر تکلیف هم منجز تکلیفه؟ یا اگر مثلا در موضوع حکمی قطع مأخوذ بود نسبت به خمریت، مثلا گفت اذا قطعت به خمریت شیئن فاجتنب عنه، حالا آمدیم به جای قطع به خمریت اماره معتبری بر خمریت قائم شد، آیا اینجا هم وجوب اجتناب متوجه مکلف میشه یا نه؟ یقین ندارم این مایه خمره، اما اماره میگوید خمر است. مثلا بیانه شرعی قائم شده و خمر بودن این مایه ای که در برابر منه. اگر پاسخ ما در این دو سوال مثبت باشه، معناش این است که اماره یا به تعبیری دلیل محرز میتواند جایگزین قطع باشد، قطع طریقی یا قطع موضوعی. خب اول یک مطلبی رو کنار بگذاریم، یک مطلبی رو اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، گفتیم ادله محرزه بر دو قسمه، ادله محرزه بر دو قسمه، ادله محرزه قطعیه و ادله محرزه ظنیه. این دلیلی که قرار است قهرمان قصه ما باشه، نقش قطع موضوعی یا طریقی رو ایفا کنه، اگر دلیل محرز قطعی باشد، دلیل محرز قطعی باشه، هیچ بحثی در موردش نیست که میتواند هم جای قطع طریقی بنشیند و هم جای قطع موضوعی. چطور؟ دلیل محرز قطعی چون قطع میآفریند، شکی نیست که هم میتونه نقش یک منجز رو ایفا کنه، هم میتونه نقش یک موضوع رو ایفا کنه. به تعبیر دیگه اصلا قیام دلیل محرز قطعی به جای قطع موضوعی و طریقی به عقیده حقیر عنوانش غلطه، چون دلیل محرز اگر قطعی بود دست ما قطع میده، قطع بخواد جای قطع بنشینه اصلا معنا نداره. بگی مثلا زید میتونه جای زید بنشینه، دوگانگی اینجا نیست. لذا اگر دلیل محرز قطعی باشه هیچ بحثی در قصه نیست.
حتی اگه قطع طریقی جای موضوع، در جای موضوع بشین
چی؟
مثلا دلیل ما قطعیه، اما اونجا قطع ما موضوعی، میتونه قطع طریقی جای قطعی.
ببینید فرض بگیریم که شما دلیل محرز قطعی داشتید بعد خمریت مایعی، اینجا افاده قطع میکنه، داره محض خاصیتش افاده چه؟ قطعه. شما در این حالت یقین میکنید به خمریت این مایه. حالا اگه این قطع به خمریت به نحو طریقی باشه، به این معنا که در موضوع حکم اخذ نشده باشد، شما قطع کنید به این که این مایه خمر حرام است، این قطع شما قطع طریقی است، باعث میشه که حرمت خمر بر شما منجز باشه. و اگر قطع شما در موضوع اخذ شده باشه، حرمت ما قطع به خمریت باشه، با دلیل محرزی که خمریت این مایه اثبات میشه، مثل اخبار متواتری که مثلا بگه این خمر است، اینجاست که شما قطع پیدا میکنی به خمریت و موضوع حرمت مقطوع الخمریه محقق میشه در مثال. چیز اصلا بحثی نداره این قسمت. اما دلیل محرز غیر قطعی محل بحث ماست. دلیل محرز غیر قطعی، ببینید اگر یک اماره ای داشتیم که شارع مقدس حجت کرده، دلیل محرز غیر قطعی اسم دیگه چیه؟ اماره است. دو بحث اینجا مطرحه، دو بحث عمده اینجا مطرحه. یک بحث ثبوتی خواهیم داشت در مورد قطع طریقی. بحث اثباتی اصلا نیست ها، بحث ثبوتی. یعنی چی؟ یعنی همگان قائلن که دلیل محرز غیر قطعی، اسم دیگرشو چی میذاریم؟ اماره. همگان قائلن که اماره معتبر جای قطع طریقی مینشیند، یعنی بسان قطع طریقی حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی منجز و معذره. هیچ بحثی، اختلافی، نزاعی در این مورد وجود ندارد. پس در مقام اثبات کسی سخن نمیگه. اما مسئله اینجاست که از حیث ثبوت ما دچار شبهه و اشکالی. چطور میشود توجیه کرد جایگزینی اماره را به جای قطع طریقی؟ چطور میشه این قضیه رو تصویر کرد؟ در بحث نخست تلاش ما برای ارائه تصویر معقول از این قصه است. لذا فقط این بحث بعد نظری داره، بعد عملی ندارد، چون همگان اذعان به این جایگزینی دارند. اما نحوه جایگزینی، مثل اینکه همه میدونن که زید جای رئیس نشسته، حالا میشنن بحث بکنن که چه کسی این حکم برای او زده؟ خود رئیس زده یا موافق رئیس زده؟ چطور بوده؟ مثلا مکتوب بوده؟ شفاهی؟ اثری در مقام عمل نداره، چون یقین داریم، مطمئنیم که زید جای رئیس نشسته است. اینجا همینه. پس بحث اول ما صرفا بحث ثبوتیست. اما بحث دوم بحث اثباتیست. از همین جهت یک بحث جدی و مهمه در رابطه با قطع موضوعی. در رابطه با قطع موضوعی ثبوتاً بحثی نیست که اماره بتواند جای قطع موضوعی بنشینه. ثبوتاً بحثی نیست. اگه یادم باشه به وقتش براتون میگم شو ثبوتاً بحثی نیست. اینجا گیر اثباتنه. آیا دلیل داریم بر اینکه اماره یه همچین لیاقتی دارد که به سان قطع محقق موضوع باشه، محقق موضوع باشه یا نه؟ اینجا محل بحثه. یکی مثل نائینی میگه بله، یکی مثل شهید صدر میگه خیر. لذا نزاع، نزاع جدی و عملیاتی است. مثل قبلی نیست فقط جنبه نظری داشته باشه، اینجا کاملا جنبه عملی هم دارد. خب پس دو تا بحث انشاءالله طلبتون. اما بحث نخست، فقط ببینید هیچ شکی نیست که دلیل زنی معتبر، به بیان دیگه اماره، وافی به قطع طریقی است. به سان قطع طریقی حجت، یعنی منجز است گر بر تکلیف قائم شه، و معذر است گر بر عدم تکلیف قائم بشه. من که توضیح بدم این جانشینی اماره را به جای قطع طریقی بنابر مسلک حق الطاعه، بنابر مسلک حق الطاعه شهید صدر، شو خودش نگفته، احتمالا روش نشده. ما میخوام از طرف ایشون بگیم. رفقا ببینید، اگر اماره معتبر بر ثبوت تکلیف قائم شد، اماره معتبر بر ثبوت، مثلا خبر ثقه گفت لا تأکل لحم الارنب به نقل از امام معصوم، خب اینجا سخن از منجزیت یا معذریت؟ منجزیت، سخن از منجزیت. وقتی که این اماره معتبر نبود، صرفا اماره ای بود که ظن ایجاد میکرد، به حکم قاعده حق و طاعت منجز بود. حالا که دلیل بر اعتبارش فرض میکنیم، میگیم اماره معتبر، تردید و شکی دیگه در منجزیتش باقی نمیماند که منجزیتش قوی تر هم میشود. اگر اماره فاقد اعتبار به صرف ظن تکوینی خود، به صرف انکشافی که ایجاد میکنه منجز تکلیف طبق دستگاه حق و طاعه، حال که شارع مقدس پشت این ظن رو گرفته گفته طبقش عمل بکن، منجزیت این ظن تقویت میشه. خب این مال بخش منجزیتش. ثمره تقویت هم از حس عقاب معلوم میشه ها، مخالفت با اماره ای که به اعتبار ثابت نیست در قیاس با مخالفت با اماره ای که اعتبارش ثابته از حس درجه قبح یکسان نیست. قطعا دومی عقبه نسبت به اولی. خب حالا اگر این اماره قائم شد بر عدم تکلیف، اماره معتبر قائم شد بر چی؟ بر عدم تکلیف. فقط اینجا الان بحث چیه؟ منجزیته؟ بحث چی اینجا الان؟ معذریت. آفر. طبق دستگاه قاعده حق و طاعه، اگر دلیل معتبر بر ترخیص باشد، دیگر تکلیف منکشف منجز نیست. دیگه تکلیف منکشف منجز نیست. به تعبیر دیگه هر مرتبه از انکشافی تنجیزش منوط به عدم ورود ترخیص شرعی است. حالا اگر اماره معتبری بر نفی تکلیف قائم شد، از قول امام گفت لا بأس بلحم الارنب، بخور نوش جونت، الهی که بنت گوشت بشه، یکی همچی چیزی مثلا خبر ثقه دست ما داد، در واقع ترخیص شرعی به دست ما رسیده. شارع میگه صدق ثقه، ثقه رو تصدیق کن، ثقه میگه لا بأس بلحم الارنب، پس در حقیقت به دست ما ترخیصی از شارع مقدس رسیده که طبق قاعده حق و طاعه باعث میشود که اگر احتمال تکلیفی وجود داره دیگه منجز نباشد، چون منجزیت احتمال منوط به عدم ورود ترخیص جدی است. پس اماره معتبر بر تکلیف قائم بشه منجزه، چون وقتی که حتی معتبر هم نبود منجز بود، و اگر بر عدم تکلیف قائم بشه مرخصه بدون منافات با قاعده حق و طاعه، چون قاعده حق و طاعه جا واسه ترخیص شارع باز کرده بود، خود هر احتمال تکلیفی منوط به عدم ورود ترخیص شرعی است. اما رفقا گیر کار ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال. یک، بگم ها، هر دو اشکال هم فقط بعد نظری داره، چون اصلا ما در بحث اولمون که سخن از جانشینی اماره به جای قطع طریقی بود، بحث عملیاتی جدی نداشتیم، فقط بحث ثبوتی نظری بود. اولین اشکال اینه که چطور ممکنه غیر قطع به جای قطع طریقی بنشیند و بسان قطع طریقی منجز باشه. میگه خب کجاش ایراد داره؟ میگه ها، بس که حواست نیست ها، قاعده مورد بحث چه قاعده یه؟ قبح عقاب بلا بیان. طبق این داریم حرف میزنیم. این قاعده میگه جز علم، گفتم این بیان یعنی چی؟ یعنی علم. جز علم هیچ چیزی رافع قبح عقاب نیست. پس چطور یه اماره ظنی شده رافع قبح عقاب، به تعبیر دیگه شده منجز تکلیف و موجب استحقاق عقاب؟ چطور؟ مگه شما نمیگید هر تکلیفی که نامعلوم است عقاب برش قبیحه، یعنی مرخصه؟ اماره اگر بر تکلیفی قائم شد، باعث نمیشود این تکلیف معلوم بشه، همچنان چون ظنیه دیگه، همچنان نامعلوم خواهد بود به صرف قیام اماره بر یک تکلیف که تکلیف معلوم نمیشه. پس عقاب بر این تکلیف قبیحه. چطور شما میگید اماره ای که بر تکلیف قائم است منجز تکلیفه و پس زننده قاعده قبح عقاب بلا بیانه؟ این نکته بگم، این در واقع همون شبهه تنجز واقع مشکوکه. صفحه 27 در چاپوی خودمون بحثش اومد، شبهه تنجز واقع مشکوک که ما به بحث گذاشتیم پیشتر، همونه در قالب اشکال اول. اما اشکال دوم این است که ساختار قانونی، شکل تشریعی این جایگزینی چیه؟ شکل تشریعی این جایگزینی چیه؟ چجور اومده اماره ای که مفید علم نیست جای علم نشسته، جای قطع نشسته؟ ببینید، اگر شارع مقدس قرار است که اماره ای را حجیت ببخشه، نهایت در حوزه امور تشریعی حجیت ببخشه، در حوزه امور تشریعی. اما اینجا سخن از جانشینی اماره است به سان قطع طریقی که اساسا ربطی به حوزه تشریع نداره. قطع طریقیتش ریشه در ذاتش داره، همونطور که ذات آتش می سوزاند به جعل و اعتبار نیست، ذات قطع هم طریقیت داره، به جعل و اعتبار نیست. چطور بخواد شارع مقدس این طریقیت تکوینی قطع رو افاضه کنه به چی؟ به اماره ای که همچین طریقیتی در عالم تکوین نداره. مثل این که مثلا شاره بخواد به آب خاصیت آتش بده، میشم چیزی؟ آب هم با جعل شاره مثل آتش بسوزاند، خواص تکوینی با دستور و اعتبار قابل تعمیم نیست. لذا یک سوالم اینجا مطرحه که چطور مثلا یه اماره ظنی فوقش با حکم شارع مقدس میخواد بنشینه جای چیزی که طریقیت از ذاتش فوران میکنه، ریشه در ذاتش داره. به بیان دیگه چطور میخواد شما ذاتی یک شی رو با جعل تصریح به شی دیگر بدید؟ وقتی میگیم از توافق بیت صلاتون، فقط احکام شرعی نماز و طواف پیاده میشه، ولی آثار تکوینی نماز رو طواف که پیاده نمیشه. که آثار تکوینی چیه؟ اینی که شما فرض کن در نماز زمانی که صرف میکنید 5 دقیقه است، اما در طواف زمانی که باید صرف بکنید 20 دقیقه است. در نماز پادرد نمیگیرید، فوقش رو زانواتون فشار میاد، اما در طواف پادرد میگیرید، چون باید 7 شوط راه برید. در نماز کسی شما تنه نمیزنه، مثل بچه آدم نماز تو میخوند، تو طواف همش تن است، این میزنه اون میزنه، مخصوصا کسی خود احتیاط هم بکنه تو محدودهی که آن تعیین میکنن طواف کنه، که کار خیلی سختی. این آثار تکوینی که به صرف این که از صلات و بالبیت توافون ببخشید، از تواف و بالبیت صلاتون، این آثار تکوینی که کپی پست نمیشه روی تواف از صلات، این سر جاش میمونه. ماهیت تکوینی صلات و آثاری که دارد هیچ گونه تسری نسبت به تواف پیدا، فقط چیزی که از احکام شرعی تواف مطابق احکام شرعی نماز خواهد شد. طهارت از حدث میخواد، طهارت از خبث میخواد، از این جور مقوله هایی که قابل تسریه. حالا صبر بکنید، همین مقدار بس، تا وقتش برسید. خب به چرخطی بخونی: وفاء الدلیل به دور قطع طریقی و الموصول، وافی بودن دلیل به دور قطع طریقی و موضوعی. توضیح عنوانو دادم قبلا. اذا کان دلیل قطعی، اگر دلیل قطعی باشه، شکی در وفا این دلیل قطعی به دور قطع طریقی و موضوعی نیست. گفتم تعبیر خالی از تسامح نیست، دلیل قطعی مفید قطع دیگه، دلیل قطعی مفید قطعه. این چی بخواد وافی به دور قطع باشه؟ خود قطعه رو دست شما میده، یک شیء که معنی نداره بخواد وافی به دور خودش باشه. معا هر دو با هم، قطع طریقی و موضوعی با هم. لأنه یحقق القطع حقیقتن، چرا؟ چون دلیل محرز قطعی ایجاد کننده قطع است حقیقتن، نه تعبدن که برخی مثل نائینی در مورد امارات ادعا میکنن که حجیت اماره باعث میشه اماره بشه قطع تعبدی. حقیقتن دست شما قطع میده. و اما اذا لم یکن دلیل قطعیان، اگر دلیل قطعی نباشه و کانت حجتن، معتبر باشه این دلیل به حکم شارع، بهش میگیم اماره. فهناک بحثان، دو بحث: یک، بحث نظری ثبوتی، بحث صرفا نظری ثبوتی، یعنی فقط میخواییم در مقام ثبوت ببینیم قصه چه شکلیه، ولی در مقام اثبات همه میگن که اماره معتبر به جای قطع طریقی مینشینه. مثلا معنای حجیت اماره چیز جزئی نیست، وقتی میگیم اماره حجته یعنی منجزه، وقتی میگیم منجزه یعنی جای قطع طریقی نشسته است که منجزه، چون قطع طریقی خاصیت جزئی نداشته. بحث نظری در تصویر، در تصویرسازی قیام دلیل غیر قطعی مقام قطع طریقی در منجزیت، مع اتفاق عملی و حال این که همه متفقند عملن. این مع اتفاق اشاره است به این که قصه کاملا نظری است، همه متفقند از حیث عمل بر قیام دلیل غیر قطعی حجت مقام قطع چی رفقا؟ طریقی در منجزیت و معذریت. همه میگن منجز و معذره، اصلا حجیت معناش همینه. هر کی میگه اماره حجته یعنی جانشین قطع طریقیش کرده، اما سخن هست که چطور تونسته جانشین قطع طریقیش. و ثانی، بحث دوم، بحث واقعی است. بحث واقعی منظور بحث عملی، به بیان دیگه بحث اثباتیه. و بحث اثباتی، در این که دلیل حجیت اماره آیا استفاده می شود ازش قیام اماره مقام قطع موضوعی یا نه. اینجا فقط بحث اثباتی، بحث ثبوتی نیست. گفتم توضیح بدم. ببینید دو فقه، ببینید بحث اثباتی از این جهت میگم هست که شارع مقدسی که قطع رو در موضوع نهاد، خیلی راحت میتونه جای این قطع اماره رو بنهد و یک کمی موضوع گشاد بکنه، قطع و اماره رو هم بنهد در موضوع، کاری نداره. از حیث ثبوتی هیچ مشکلی نیست. شارعی که مثلا قطع موضوعی رو اخذ کرده، بگی چی؟ بگی اذا قطعت به خمریت شیئا فاجتنب عنه. خیلی راحت میگه اذا قطعت به خمریت شیئا او قامت امارتون على خمریت فاجتنب عنه. همین که یک نیم خط اضافه کنه به حکمش، اینجاست که اماره میشینه جای چی؟ قطعه موضوعی. شما اگر یقین به خمریت هم نداشتی، اماره بر خمریت هم قائم شده بود، کافیست برای وجوب اجتناب، برای تحقق موضوع وجوب اجتناب کافیه. یا به شکل عام اصلا لازم نیست تو هر حکمی به شکل خاص بگه اذا قطعت به خمریت شیئن او قامت الامار. شکل کاملا عام بگی الامارت و قطع اون. خواست خیلی هم توضیح بده، اینجور میگه، میگه فکل موضع اخذ فیه القطع تکفیه الاماره. اینم حدیثش الان جهلش کرده. بگی تو هر موضعی که قطع اخذ شده اماره کافیه. با همین یه نیم خط در تمام مواردی که قطع در موضوع اخذ شده اماره میتونه جاش رو پر کنه. یعنی سابقی دوسته؟ پس از حیث ثبوتی مشکلی نیست که شارع مقدس کاری کنه که اماره بنشینه به جای چی؟ قطع موضوعی. هیچ بس. اما گیر اینه، آیا یه همچین قصه اتفاق افتاده؟ از حیث ثبوتی بحث نیست، اما سوال از حیث اثباتی، آیا همچین جایگزینی از سوی شارع مقدس دلیل داره؟ یه همچین جایگزینی از سوی شارع مقدس ثابت شده، ادله اینو نشون میده که اماره در تمام مواردی که قطع در موضوع حکم شرعی نشسته است میتونه خلأ این قطع را پر کنند. داریم همچین دلیلی؟ میشه بحث چی؟ اثباتی، بحث مربوط به عالم ادله. پس ممکن است ثبوتن اما اثباتن واقع شده. اما البحث الاول، خود این بحث اول دو تا یستشکل داره، فقط یستشکل تارتن اشکال میشه در امکان قیام غیر قطع مقام قطع طریقی در چی؟ منجزیت و معذریت. چطور استشکال میشه؟ به دعوا متعلق به یستشکر، به دعوا ان این قیام برخلاف قاعده قبح عقاب بلا بیانه. این یک. دو، و یستشکر تارتن اخرى در چی؟ در چگونگی این قیام از حیث عالم تشریع، از حیث عالم تشریع. و ما هو الحکم الذی، چیست ماهیت حکمی که یحقق این قیام را، تحقق می‌بخشد قیام غیر قطع مقام قطع در منجزیت و معذریت را. یعنی به کدوم شکل و فرم این قیام تشریع شده. اما الاستشکال الاول و فجوابه، اشکال اول از بحث اول، ما دو بحث داشتیم، بحث اولش خود دوتا اشکال داشت. حواستون جمع باشه، مجموعا میشه 3 تا اینجای کار. رفقا ببینید، مرحوم شهید سرد 2 جواب اینجا ذکر میکنه. جواب اولش که خیلی روشنه، ما اصلا قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان نیستیم تا بخوایم زحمت جواب به شما رو بکشیم. از خارج توضیح دادم بر اساس قاعده حق و طعام و نجزیت اماره، حجیت اماره یعنی جانشینیش به جای قطع طریقیش، مشکلی نداشت. این از خارج من توضیح دادم. ایشون در وهله اول میتونه همین جواب بده که آقا اصلا مسلکمون قبح قابل و بیان نیست، از اهلش برو بپرس. اما خب لطف میکنه طبق این قاعده هم پاسخ میده. طبق این قاعده میگه اگر ما قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان باشیم، واقعیتش این است که همونطور که قبلا هم اشاره کردم تو این جلسات، تکلیف مشکوک، تکلیف مشکوک بر دو قسمه. تکلیف مشکوک بر دو قسمه، تکلیفی که واقعا ثابته اما حالا مثلا مشکوک شده، عند الشارع ثابت، عند المکلف مشکوک، از دو حال خارج نیست. یک، یا اهمیت آن، اهمیت این تکلیف مشکوک نزد مولا معلوم نیست، یا اهمیت این تکلیف مشکوک نزد مولا معلوم هست. یعنی چی؟ یعنی یا می دانیم این تکلیف مشکوک اونقدر برای مولا اهمیت دارد که حتی در فضای شک و جهل هم راضی به مخالفت من نباشد، مثل تکالیفی که مربوط به دماء مؤمنین و مسلمین میشه. میدونیم شارع مقدس به ما اجازه نمیده که با شک در مثلا تکالیف دموی خون کسی خدای نکرده بریزی. حفظ جان مسلم حتی در وقتی که شک در محدود دم بودن کسی داری جایز نیست، ریختن خون مؤمن جایز نیست. گاهی قادم هست تکالیف مجهول در موردش هم چیزی معلوم نیست، یعنی ثابت نیست که اینها بر فرض ثبوت اونچنان نزد مولا مورد اهتمام باشن که راضی به مخالفت مکلف در فضای شک و جهل نباشند. هم حالت دوم، قاعده قبح عقاب بلا بیان، خوب دقت بکنید، عقاب رو قبیح میشموره نسبت به تکالیف مشکوک، درسته؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان عقاب رو پس میزنه نسبت به تکالیف مشکوک. اما کدوم دسته؟ دسته ای که اهتمام مولا در موردشون ثابت نیست، یا دسته ای که هست، یا هر دو؟ فقط دسته اول، یعنی اون دسته از تکالیف مشکوکی که اهتمام مولا نسبت به اونها ثابت نیست، نسبت به اون دسته از تکالیفی که این اهتمام مولا در موردشون ثابته، مثل تکالیف دموی، تکالیفی که برای حفظ جان مثلا مؤمنین و مسلمین آمده، در این قسم از تکالیف قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی عقاب نمی کنه، تقبیح عقاب نمی کنه. چون اینجور تکالیف از سوی شارع حسب فرض احتمام ابراز شده، احتمام ثابت شده، لذا اگر مکلفی تو این حوزه مخالفت بکنه، خون بیگناهی رو بریزد، معاقبه، قبح عقاب هم به دادش نمی رسد. خب این مطلبی است که قبلا هم ما در وقت خودش گفتیم. حالا
الان پس 600 موضوع باده قبح عقاب رو
بله قبلا هم داشتیم بحث و در واقع ایشون میگه این علم به دو معناست. مشهور هم میگن بله. من این نکته هم اینجا بگم بد نیست برای اینکه شما سوالتون جواب بگیره. ببینید تو فقا مشهور نمیگن قاعده قبح اقاب بلا بیان بر تکلیف، میگن قاعده قبح اقاب بلا بیان بر اقاب. یه دکتر ظریفیست که در کلمات های صدر نیست. اونا میگن که اگر بیانی بر عقاب، هشداری راجع به عقاب نباشه، عقاب قبیه هشدار قطعی معناش اینه. خب اگه شما علم به تکلیف داشته باشید، در واقع علم به چی دارید؟ عقاب. بیان بر تکلیف یعنی بیان بر اقام گوش. اگر شما علم به تکلیف نداشتید، علم به اهتمام مولا نسبت به این تکلیف داشتید، میدونستید که شارع مقدس این تکلیف رو حتی در حالت جهل و تردید و شک هم اجازه مخالفت نداد، اینجاست که شما باز علم پیدا میکنید. به چی؟ به عقاب. به تعبیر دیگه بیان بر چی دارید؟ عقاب. بلون که اصل تکلیف مشکوک باشه. به بیان دیگر، علم به عقاب داشتن لزوماً به معنای علم به تکلیف داشتن نیست، بلکه یا شما باید بدانید تکلیف هست، این یک، یا اگر نسبت به تکلیف علم ندارید بدانید موظفید در قبال این تکلیف احتیاط کنید. احتیاط معنی عام میشه، نه احتیاط معنی اصالت الاحتیاط، شامل هم اصل احتیاط بشه و هم اماره بر تکلیف. روشنه؟ اگر شما بدانید این تکلیف مشکوک موضوع احتیاط هست، شما موظفید در قبالش احتیاط بکنی، هرچند تکلیف معلوم نمیشه با این علم به وجوب احتیاط در قبالش، اما خب میشه منجز، چون شما علم به چی بده کردید؟ بدونید که شارع مقدس گفته اگه رفتی و مخالفت کردی بدون که مستحق عقاب، قبلا هشدار رو داده. هرگاه بیانی بر عقاب نباشه، عقاب قوی. بیان بر عقاب چجور حاصل میشه؟ یا اینکه بیانی پیدا کنی اصل تکلیف رو نشون بده، یا بیانی پیدا کنی نشان دهنده وجوب احتیاط در قبال تکلیف. این بیانی که نشان دهنده وجوب احتیاط در قبال تکلیف مشکوک خودش به دو صورته، یا در قالب اصل به دستت میرسه مثل اصل احتیاط، یا در قالب حجیت اماره مثبت تکلیف به دستت میرسه، یعنی شارع بیاد حجت بکنه اماره که مثبت تکلیفه، بگه به خبر ثقه حواست جمع باشه، اهتمام داشته باشه. وقت منی که به خبر ثقه برخورد میکنم که میگی فلان تکلیف هست، یاد اون خطاب شارع میفتم که گفته بود به خبر ثقه اهتمام داشته باش. اینجاست که نسبت به این تکلیف هرچند علم ندارم، چون ثقه ازش خبر داده است، موظف به چی میشم؟ احتیاط به معنای جامعش. پس اگر این وقت احتیاط نکنم، ببین قضیه خیلی عرفی و عقلاییه، نمیخواد خیلی سخت بگیرید. الان فرض کن پدر بچهش میگه بچه جون غذای مسموم نخور. اگه بچه خورد میدانست مسموم است و خورد، مستحق تنبیه. اما اگه غذای خورد که نمیدونست مسمومه، مستحق تنبیه نیست چون نمیدونست. حالا اگر پدر بگه نسبت به غذاهای این ساندویجی احتیاط کن، و فرزند احتیاط نکرد و مسموم شد، میتونه بگه آقا من مسموم شدم نباید عقاب بشم. چرا؟ چون من نمیدونستم که این ساندویج خاص مسمومه، واقعا نمیدونسته، حقم داره. اما چون پدر قبلش هشدار داده بود نسبت به این ساندویج ها، گفته بود احتیاط کنید، او اینجا هم مستحق عقابه، مثل اونجایی که علم داشت مسموم است و خورد. روشنه؟ خیلی
خوب.
اصلا عقلی نیست، عقلایی قاعده قبح قابل بیان. بعدم هیچ ربطی به عقلی بود، موضوعش اساسا همین رو تو موضوع عوض کردم دیگه. اصلا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان فقد بیان و عقاب. چه بیفته؟ تا اقلایی تره میگه اگر بیانی بر عقاب نبود عقاب قبیه خوشکتر میشه اینجای تازه. خب پس خلاصه کلام، خلاصه پاسخ دوم جناب شهید صدر به اشکال اولی که راجع به قیام اماره به جای قطع طریقی است، می‌فرمایند که ما اگه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو هم قبول داشته باشیم، قاعده ناظر به اون تکالیف مشکوکی است که اهتمام مولا نسبت به اونها ثابت نشده. وقتی مولا آمد حجت کرد اماره ای را که حاکی تکالیف مشکوک است، یعنی احتمام خود رو نسبت به این تکالیف مشکوک ابراز کرد، پس این از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارجند. بخونیم. اول استشکال الاول فجوابه اولا و ثانیا. یک، ما منکر قاعده عقاب بلا بیان هستیم رأساً بیخن. ایچ. دو، انه لو سلمنا بالقاعده فهی مختصتون، بر فرضم قبول بکنیم قاعده مختص به احکام مشکوکی است که معلوم نیست، لا یعلم، علم حاصل نشده به اهمیت این تکالیف مشکوکه، بر فرض این که ثابت باشن، اگه نباشن که هیچی. و اما المشکوک الذی یعلم، محل بحثم هم یعلمه، مشکوک این تکلیف مشکوکی که معلوم است این تکلیف مشکوک بر فرض ثبوت از اون سنخ تکالیفی است که یحتم المولا به حفظه، مولا خیلی نسبت به حفظ این اهتمام دارد، ولی یرضا به تضییعه، اصلا راضی به تضییع این تکلیف مشکوک نیست، یعنی مخالفت. اینجا تضییع یعنی چی؟ یعنی مخالفت. فلیس این تکلیف مشکوک مشمول قاعده قبح از اول امر، از اول اصلا مشمول قاعده قبح نبود. بل خطاب ظاهری، ای خطاب ظاهریه، خطاب ظاهری به هر شکلی، اصل عملی میخواد باشه حجیت اماره، این که میگه ای خطاب به هر دو قسمش، ابراز میکند اهتمام مولا را به تکالیف واقعی در مورد خود، فی مورده میخوره به خطاب ظاهری. خطاب ظاهری چه بشه؟ احتت لدینک، که اصل عملی رو به دست میده، چه بگه؟ صدق ثقه ای که حاکی از تکلیف است، به هر شکلی بگه در مورد این خطاب احتمام خود رو بیان کرده. فی مورده ها میخوره به خطاب، مقصود از مورد تکلیفه، در موردی که این خطاب ظاهری دربارش رسیده، مثل همون تکالیف دموی که اصل احتیاط در موردش رسیده، یه مثل همون فرض بکن لحم ارنبی که خبر ثقه میگه لا تأکل راجع بهش. و به ذالکه، یعنی به این ابراز، ذالک به چی میخوره؟ این ابراز اهتمام مولا، یخرج، این خطاب ظاهری، فاعل یخرج میخوره به خطاب ظاهری، با اون ابراز اهتمامی که خطاب ظاهری میکنه خارج میکند این خطاب تکالیف مشکوکه نوع دوم رو از دائره قاعده قبح عقاب بلا بیان. این هم از این ابراز، خطاب ظاهری مبرز اهتمام مولاست. با این ابراز اهتمام مولا نسبت به تکالیف مشکوک خارج میکند خطاب ظاهری این تکالیف از دایره قبح عقاب بلا بیان. و اما الاستشکال ثانی، اما اشکال دوم، فقط اشکال دوم ناظر است به چی؟ ناظر است به یک مسلک خاصی که در باب حجیت امام است، مسلک تنزیل. به نظر میاد مستشکل در همون نگاه نخستی که به قضیه نظر افکنده فکر کرده که قیام اماره زنی به جای قطع طریقی از قبیل تنزیل طواف به جای نماز مثلا، یک فرایند کاملا تنزیلی اینجا اتفاق افتاده. وقت به خودش گفته است که چطور مثلا اماره میتونه به منزله قطع طریقی باشه؟ دوستان اونجا سوال داشتن، گفتم صبر کنه تا توضیح بدم. جای توضیح اینجاست. ما در تنزیل در واقع میاییم احکام منزلون علیه رو توسعه میدیم، آثار مترتب بر منزلون علیه رو توسعه میدیم به نحوی که شامل منزل هم بشود. وجوب تطهیر از حدث و خبث، یک حکم دیگه، وجوب تحصیل طهارت از حدث و خبث. این مال چیه؟ مال نماز. با طواف و بالبیت صلاتون میایم این وجوب تطهیر رو توسعه میدیم به نحوی که شامل طواف هم بشه. اینو توسعه دهی است در احکام مترتب بر منزلون علیه. زید واجب الاکرامه، بعد میگیم امر هم به منزله زیده، اون وجوب اکرام رو که موضوعش زید بود توسعه دادیم نسبت به امر. تنزیل اینو توسعه دادن احکام مترتب بر منزلون علیه. خب حالا چی میخواید بگید؟ این بند الف ماست، بند ب. توسعه شارع فقط در حوزه آثار شرعی معنا داره. شارع به ما هو شارع، مولا به ما هو مولا، فقط در محدوده آثار شرعی و مولوی میتونه توسعه و تضییق بده، نه در محدوده آثار تکوینی مثلا. اگر میگه امر به منزله زیده، از حیث شکل و شمائل تغییر نمی کنه، امر شبیه زید میشه؟ نه. قد و بالاش اندازه زید میشه؟ نه. هوش و ذکاوتش در مرتبه زید قرار میاد؟ هیچ فرقی در عالم تکوین اتفاق نمیفته. فقط چی توسعه پیدا میکنه؟ یک حکم اعتباری به نام وجوب اکرام، این توسعه پیدا میکنه، شامل زید هم میشود، اتفاق دیگری در قضیه نمیفته. در محل بحث ما همینه. در محل بحث ما منجزیت خاصیت طریقیتی است که ریشه در ذات قطع داره. چطور شارع مقدس میتونه منجزیت و مؤذریتی که اصلا ربطی به عالم شرع نداره توسعه بده به نحوی که بیاد شامل اماره هم بشه؟ در واقع خاصیت تکوینی قطع که طریقیت سبب منجزیت شده. همیشه داود خوندید در جای دیگه گفتن اصولیون که قطع منجزیت و مؤذریتش از آن خودشه، جعلی و قراردادی و شرعی نیست. که تو شارع مقدس آمده است اثر غیر جعلی قطع را، یعنی منجزیت و معذریت را توسعه داده نسبت به عوار. این مثل این میمونه که مثلا وقتی شارع بگه طواف و بالبیت صلاتون، از حیث زمانی که نماز میبرد هم طواف مثل نماز بشه، هم چیز معقوله؟ حیحات. از حیث آثار جسمی و خستگی که طواف ایجاد میکند هم ما مشکل اون حل بشه، بنزی نماز نهایت معون از ما ببرد، به نفس نفس دیگه نیفتیم. نه، هیچ اتفاقی در عالم تکوین نمیفته. واضح شد؟ حالا دیگه تصدیق میکنی منو؟ از که زورت میاد ها؟ احتیاط کن.
امارم اون حیث کاشفیت رو داره، اون حیث
طریقیت
رو داره.
داریم طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان حرف میزنی. اون کاشفیت اماره به مفت نمیارزه طبق این قاعده. اونو فقط میگن علم.
باز ذاتیش که هست
خب. باشه، اونو میگن به درد نمیخوره. اونو میگن منجزیت فقط از آن طریقیت تام است. طبق این قاعده داریم حرف میزنی. باش اماره بخواد کاشف زنی باشه که باش، انگار که هیچ کشفی ندارد. این کشفش کشکه. قائل به این قاعده هم چیزی میگن در واقع، اینا اینجور میگن، میگن منجزیت خاصیت ذاتی قطعه. این دیدگاه ایناست، میگن حجیت ذاتی قطعه، این ریشه در همون طریقیتی دارد که این قطعه اساسه. چطور می شود یک خصیصه ذاتی تکوینی به حکم شارع مقدس توسعه پیدا کنه؟ مثل اینکه مثلا آتش خاصیتی سوزانندگی است، بود می شارع مقدس توسعه پیدا کنه آب هم واقعا دیگه بسوزاند. این دیگه از حوزه تشریع خارجه، به طور تکوین دیگه. شما اینجا خدا رو شارع فرض نکردیم، اون خالق در نظر گرفتی. یک ماهیت جدیدی از آب خلق کرده که به سان آتش می سوزاند. مثلا این شاعر مقدس به آتش ابراهیم گفت کونی بردن و سلاما، این خطاب تشریعی نبود، کونی بردن سلام، این خطاب تکوینیه. این در واقع یه نوع کنفیکون، یه نوع خلقته. حکم نخواست شارع مقدس جعل بکنه. و عمل استشکال ثانی فینشع من ان الذی ینساق الیه النظر، ناشی از این می شود که آنچه که ذهن نظر به سمتش میره ابتداعا، این در واقع برمیگرده به یک نگاه بدوی و سطحی به فرایند قیام اماره به جای قطع طریقی. ان الذي ينساق ان، این ان خبر ان قبلیه، ان اقامت الاماره مقام القطع الطريقي في متعلق باقامه في المنجزيه والمؤذريه تحصل و حاصل میشه به عملیات تنزیل، به عملیت تنزیل لها. ها به چی میخوره؟ اماره منزلتهو، یعنی قطع طریقه، من قبیل تنزیل طوافه منزلت الصلات. مثل این اونجا فرمود طواف بالبیت صلاتون، اینجا فرماید که الامارتو علمون قطعون. و من هنا، از ناحیه چی رفقا؟ از ناحیه همین تنزیل پنداری عملیات اقامه، از طریق همین چیزی که در نگاه نخست به ذهن میرسد، پنداشتن تنزیلی بودن قیام اماره، از همینجا یعترض علی این اقامه، یعترض بر این اقامه‌ای که تنزیل پنداشته شده، اقامه اماره مقام قطع طریقی. چطور یعترض؟ به ان متعلق به چیه؟ یعترض به ان تنزیل من الشارع انما یسته فی معذا کان للمنزل علیه، بنویسید منزل علی، دو تا کلمه بالاش بنویسید، یک صلات، دو قطع. صلات در مثال الطواف بالبیت صلاتون، این میشه منزل علی. دو قطع، قطع طریقی در محل بحث. للمنزل علی اثرون شرعیون اسم کانه، که این اثر شرعی به ید المولاست، مثل همه آثار شرعی به ید شارع. اثرون شرعیون به ید المولا، به ید المولا چی رفقا؟ به ید المولا خبر مقدمه، مبتداش توسیعه و تفسیره و جعله علی المنزل، توسعه دادن این اثر شرعی به ید مولاست. یعنی چی توسعه بده؟ یعنی جعلش بکنه این رو بر منزل ایزن. کاشی ایزن می آورد. منزل رو بالاش می‌نویسید، میشه طواف خط تیره اماره، طواف منزله. خب کما فی مثال طواف و صلات، طواف منزل، صلات منزلون علیه. آثار شرعی صلات نه تکوینیش توسعه پیدا میکنه به این معنا که جمع میشه بر طواف. و فی المقام، در مقام، القطع الطریقی لیس له اثر شرعی بل عقلی. عقل میگه قطع منجزه. تو زگی میخوای طبق قاعده حق و تو حرف بزنید و از نگاه قائلین به این قاعده سخن بگید، میگن حجیت ذاتی قطعه. چطور میشه ذاتی شیء و کند به چیز دیگری افاضه کرد؟ بل عقلیون و هو حکم العقل. هو به چی بزنیم رفقا؟ اثر عقلی دیگه. لیس له اثر شرعی بل عقلی. اثر عقلی چیه؟ و هو حکم العقل بالمنجزیه و المعذریه. فکیف استفهام انکاری، فکیف یمکن تنزیل، تنزیل چی؟ اماره، به منزله چی؟ قطع طریقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.